همچنان شاهد درخشش های سپاه پاسداران هستند و تبریک به همه سبزپوشان پاسدار در سراسر کشور و در سراسر جهان. سپاسگزارم از همراهیتون جناب آقای دکتر محمد یزدانی بزرگوار. انشالله در فرصت های بعدی باز هم خدمتتون خواهیم بود. از حضور شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، رویداد.
در بخش با اهالی کتاب و کلمه هم سراغ کتابی رفتیم که بی ارتباط با موضوع قبلی برنامه و فردا که سال روز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است نیست و در حقیقت کتاب یاران دبیرستان، در حقیقت خاطرات 100 شهید دبیرستان سپاه رو در مقابل مخاطبینش قرار میده. در خدمت آقای داوود عطایی هستیم از محققین این کتاب و نویسنده. سپاسگزاریم آقای عطایی. سلام بر شما و ظهرتون بخیر.
سلام علیکم آقای رشیدی، وقت شما بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
زنده باشید، لطف دارید. سپاسگزارم از حضورتون در برنامه رویداد. در آستانه سال روز تأسیس سپاه، در بین کتاب‌هایی که منتشر شده بود با موضوع رشادت‌ها و فعالیت‌های سپاه چه در دوران دفاع مقدس و چه پس از اون، یکی از جدیدترین کتاب‌ها و خواندنی‌ترین کتاب‌ها کتاب یاران دبیرستان بود. به همین خاطر مزاحم شما شدیم تا گفتگوی کوتاهی داشته باشیم در این مورد. اساساً برای ما از دبیرستان سپاه تهران که در محل لانه جاسوسی سابق آمریکا بود بگید و اینکه این دبیرستان چند شهید رو در چه بازه زمانی تقدیم انقلاب اسلامی کرد.
حضورتون عرض کنم که مسئولین سپاه در سال 61 تصمیم میگیرن برای آینده سازی و پشتوانه سازی دبیرستان سپاه ها رو در کل کشور تأسیس کنن و اولین دبیرستان رو به نام مکتب صادق یا مکتب امام صادق در تهران افتتاح میکنن در محل قدیم لانه جاسوسی.
بله.
و در یه بازه زمانی از سال 61 تا سال 67 که جنگ تموم میشه حدوداً 700 تا 750 نفر دانش آموز وارد دبیرستان سپاه میشن که از این تعداد در عملیات های مختلف که خب بیشترین شهدا رو در سال 65 اولوش 34 نفر و در آخر جنگ یعنی 3-4 ماه آخر جنگ اونم حدود 33 نفر شهید تقدیم دفاع از انقلاب میکنن بچه دبیرستان. حدود 101 نفر شهید داریم که بیشتر در زمان جنگ هستن. ما شهید مدافع حرم داریم، شهید به صدا ترور تو دوستان دبیرستان داریم و عرضم به حضورتون که توی سقوط هواپیما نیروی هوایی سپاه هم داریم، ولی 95% شهدا مربوطن به بازه دفاع مقدس.
بله، عرضم به حضورتون که اینطور که فرمودید تقریبا دانش آموزان دبیرستان سپاه حالا چه در دوران تحصیل و چه بعد از اون که فارغ التحصیل شدن در بسیاری از جاهای مهم و قسمت‌های مهم سپاه پاسداران مشغول شدند و این نشان از اهمیت این دبیرستان‌ها داره، چه در تهران و چه در فکر می‌کنم 9 مرکز استان دیگه که همزمان دبیرستان‌های سپاه فعال بودند.
بله، این جناب رشیدی، این آماری که من خدمتتون گفتم 100 تا شهید فقط مال تهران بود. دبیرستان تبریز هم که با فاصله 1-2 سال بعد از تهران افتتاح شده بالغ بر 60 یا 70 شهید داره. دبیرستان کردستان هم شهدای زیادی رو تقدیم کرده. دبیرستان کرمان هم تا اونجایی که من مطلع هستم بالای 40-50 تا شهید به صلاح در دوران دفاع مقدس تقدیم کردن و متاسفانه توی بازه زمانی دبیرستان سپاه بنا به دلایلی تعطیل میشن که گویا با تدبیر فرمانده کل سپاه انقریب مجددن با افتتاح 1-2 دبیرستان در نقاط مرزی مجددن روی کرده تربیت افراد جوان و نوجوان برای آینده سازی سپاه اتفاق خواهد افتاد.
انشالله خبر خوبیه، انشالله که شاهد این تأسیس ها باشیم و انشالله که درود خداوند جاری بشه بر روح پاک همه شهدای دانش آموز در سطح دبیرستان‌های سپاه در کل کشور. کتاب یاران دبیرستان رو فکر کنم مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس چاپ کرده، درسته؟ و از طریق هم فروشگاه این مرکز در خیابان انقلاب و هم از درگاه‌های اینترنتی این کتاب قابل تهیه هست. سپاسگزارم آقای عطایی از گفتگویی که با ما داشتید و توضیحاتی که در مورد دبیرستان سپاه دادید. شما هم دانش آموز این دبیرستان بودید؟
بله، من این افتخار رو داشتم که از دانش آموزان دوره پنجم بودم.
بسیار.
و در کنار شهدای دبیرستان، دوستانی که از سال 65 به بعد بودن، توفیق داشتم که حضورشون رو درک کنم.
زنده باشید، بسیار سپاسگزارم. به یه معنای تبریک سال روز تأسیس سپاه پاسداران شامل حال شما هم میشه. به همه پاسداران انقلاب اسلامی این روز رو تبریک عرض میکنم. سپاسگزارم از شما. گفتگو کردم با آقای داوود عطایی، محقق و نویسنده کتاب یاران دبیرستان، و همچنین با آقای دکتر محمد یزدانی، عضو هیئت علمی دانشگاه و معاون سیاسی سپاه تهران.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، رویداد.
در روزهای باقی مانده تا دور دوم انتخابات مجلس تلاش داریم که با مسئولین انتخابات در استانهای مختلف گفتگو بکنیم و درباره زمانبندی برای مرحله دوم انتخابات امروز افتخار داریم در خدمت جناب آقای تراب محمدی، معاون سیاسی استاندار محترم آذربایجان شرقی و رئیس ستاد انتخابات این استان باشیم. جناب محمدی سلام و ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت عزیزان شنونده و تشکر میکنم از تالی و دوستانتون، و همچنین تبریک عرض میکنم سال روز تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تبریک ویژه به امت حزب الله و عزیزان سپاه پاسداران در راستای اجرای عملیات صادق الوعد.
زنده باشید، زنده باشید. ما رو به یاد دلاور مردان لشکر 31 عاشورا انداختید. درود به همه آذری زبان‌های پاسدار که از مرزهای غربی کشور در حقیقت دفاع میکنن. آقای محمدی بفرمایید که چند حوزه درگیر دور دوم انتخابات مجلس هستند در استان آذربایجان شرقی و چند نامزد انشاءالله در این دوره انتخاب میشن؟
بله، همانطور که مستحضرید، آذربایجان شرقی بعد از تهران بیشترین نماینده رو در مجلس شورای اسلامی دارا هست.
بله.
از 13 حوزه، 3 حوزه مرحله دوم دوازده همون دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی راه یافتند، که از این 3 حوزه در واقع 6 نفر انتخاب خواهند شد. 4 نفر از شهر تبریز و
بله.
1 نفر از حوزه انتخابیه، البته 4 نفر از حوزه انتخابیه تبریز و آذرشهر و اسکوت، و 1 نفر از حوزه انتخابیه شبستر و حوزه انتخابی میانه، هم 1 نفر از میانه 2 نفر نماینده داره که یکیش راه یافته به مجلس در مرحله اول و در مرحله دوم انشاءالله نفر دوم راه پیدا خواهد کرد.
بسیار عالی. خب در استان شما زمانبندی انتخابات چطور تعریف شده و چه تدابیری رو اندیشیدید برای اینکه انشاءالله دور دوم هم به خوبی و با سلامت کامل برگزار بشه؟
البته زمانبندی خودش مثل سایر استان‌ها به صورت کشوری هست.
بله.
و در استان ما هم از اون زمانبندی کشوری تبعیت میکنه و در واقع از 21-27 بحث تعیین، تعداد تعیین و محل استقرار شده، اصلاح دستور هیئت‌های اجرایی عملی شده و صدور دستور تجدید انتخابات معتمدین اجرایی هم از 28-1-3 اجرا شده و اطلاع رسانی و همچنین انتخاب اعضای شعب سفنان وقت رای توسط هیئت‌های اجرایی با 10 روز فرصت دارند، که از 29-1-2-7-7-2 این هم در حال اجرا هستم. و نهایتا عرض کنم که بحث تبلیغات هست و در حتی دیگه من چون یه زمانبندی یک دفعه ایت همه این هاشات رخت ایجاد نکنه، فقط این عرض کنم که ثبت کلی فرایند و امکانات ایشون برای برگزاری انتخابات کامل ایشون که به تعیین شورای محترم نجفان یک هفته قبل از روز اخذ رای هست و چه در واقع 14-2-1-3 میشه و ممنوعیت تبلیغاتی هم یک روز مانده به یا 24 ساعت مانده به روز عهد رجی چه مو 21 قدرش مفاد رو در روز عهد رجی اینو از کنم که این دور در مرحله دوم حوزه انتخابی تبریز و آذر شهر اسکو به صورت تمام الکترونیکی برگزار خواهد شد و سایر اون دو تا حوزه هم مثل دور اول خواهد بود و انشاءالله که یک انتخاب رایت محفظی هم باز داشته باشیم و تمامی امکانات فراهم شده، تجهیزات در واقع دریافت شده، نیروهای مورد نظر در حال آموزش هستند و استان در واقع آمادگی 100% داره. انشاءالله در 21 حوزه بهش ما این انتخابات رو برگزار کنیم
انشاءالله. جناب محمدی، در دور اول انتخابات ظرفیت بسیار خوبی برای تبلیغات کاندیداها در رسانه ملی در نظر گرفته شده بود که در این دور هم طبق گفته مسئولین این بخش در رسانه ملی این ظرفیت وجود داره. در استان شما هم در این سه حوزه انتخابیه آمادگی لازم برای ضبط برنامه تبلیغاتی انجام شده و وجود داره؟
بله، خوشبختانه هفته گذشته من با آقای دکتر رضایی مدیر کل محترم اعتراف سیمای استان هم طرفه مفصلی داشتیم.
بله،
تمام موارد در اونجا مطرح شد و این دور هم مانند دور قبل، بلکه بهتر از دور قبل، در واقع در خود شبکه استانی
بله
همون برنامه ها ضبط خواهد شد، مناظرات انجام خواهد گرفت و اونجا چه ایشون صحبت می‌کردن اکثر کاندیداها در واقع دور قبل متوجه مناظرات اینا نبودن، ولی خوشبختانه همه اینها پای کار اومدن و انشاءالله ظرفیت صداوسیمای استان هم برای تبلیغات بهتر و شناساندن افراد تا به استفاده خواهد شد و در سایر حوزه های انتخابی تبلیغات هم باز در خدمت کاندیداهای محترم هست
انشاءالله. و کسانی که میخوان رأی بدن هم شرایط خاصی باید داشته باشن؟ کسانی
بله
که در دور اول در یک حوزه خاص رأی دادن نمیتونن در حقیقت تغییر حوزه داشته باشن، درسته؟
من اینو عرض کنم که اونهایی که میتونن رأی بدن اینجوری هم دیگه، اونهایی که در این سه حوزه در هر شد در حوزه خودش قبلن رأی داده میتونه رأی بده و اونهایی که سن قانونی آنها تا 21 دوی سال 13 خواهد 13 ساله خواهم بود اونها هم در واقع میتونن رأی بدن و اونهایی که در هیچ از حوزه ها از حوزه انتخابیه اصلا رأی ندادن میتونن در این دوره رأی بدن و اونهایی که نمیتونن رأی بدن اونهایی هستن که در حوزه های مختلف استان و حتی کشور رأی دادند نمیتونن در این سه حوزه اونها رأی بدن.
رأی بدن. بسیار عالی، بسیار سپاسگزارم آقای محمدی ارجمند، خدا قوت به شما و همه همکارانتون در ستاد انتخابات استان آذربایجان شرقی که روزهای پرکاری رو پشت سر میذارید. انشاءالله در 21 اردیبهشت ماه باز هم شاهد حضور چشمگیر مردم پای صندوق‌های رأی باشیم. از شما سپاسگزارم و خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم.
خب دو خبر دیگر از بخش روی موج خبر برنامه رویداد باقی مونده بود که از این فرصت استفاده بکنم و این دو خبر رو هم خدمتون بگم. در موضوع حجاب باید از خلاف شرع جلوگیری شود. رئیس قوه قضاییه گفت در قضیه عفاف و حجاب و برخورد با هنجارشکنان باید با تدبیر، هماهنگی و همکاری عمل شود. قطعا ما نمیخواهیم هر فرد کم توجه به قوانین در کف خیابان را کیفر کنیم. بازدید وزیر کشور از مناطق سیل‌زده در جنوب سیستان و بلوچستان. وزیر کشور از مناطق سیل‌زده در جنوب سیستان و بلوچستان بازدید کرد و پیگیر مشکلات مردم این مناطق شد. همچنان منتظر پیامکاتون هستیم به سوال نظرسنجی برنامه امروز که ازتون پرسیدیم چه پاسخی به ترقه بازی رژیم صهیونیستی در اصفهان میدید؟ 30010 35. شنونده خوبه با شماره تلفن 0912-0422 پیامک فرستادن به 30035 و عبارت شکست مفتزهانه رو برای ترقه بازی رژیم صهیونیستی در اصفهان انتخاب کرد. شنونده خوبه دیگری با شماره تلفن 0915-724-51 نوشتن که سران رژیم صهیونیستی رو به ویدیوهای طنزی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده ارجاع میدم. آقای حمید نوری نسب از شیراز هم برامون فرستادن که بدتر از این نمیشد. از 0913-5124 هم پیامک فرستادن برای ما و نوشتن که اقدام رژیم صهیونیستی در هر سطحی محکومه. همراه همیشگیمون آقای خیرالله گل محمدی از کرج هم برامون به 30035 پیامک فرستادن و درود فرستادن به دلیر مردان پدافند ارتش جمهوری اسلامی ایران. شنونده خوبمون با شماره تلفن 0935-824-51 عنوان شکست بزرگ برای اسرائیل رو به 30035 برامون پیامک کردن. ما در پاسخ در سوال نظرسنجیمون در حقیقت از شما خواستیم که پاسخی به ترقه‌بازی رژیم صهیونیستی در اصفهان برامون ارسال کنید. در خبرها اشاره کردیم به بازدید وزیر کشور از مناطق سیل زده و ارتباط تلفنیمون برقرار شده با آقای دکتر حسین عرفانی قائم مقام معاونت عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر تا درباره ارزیابی وضعیت امداد رسانی به هموطنان سیل زده در استانهای جنوب شرقی با ایشون گفتگو بکنیم. جناب آقای عرفانی سلام و ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، محضر شما شنوندگان محترم و هموطنان عزیز عرض سلام و ادب دارم در خدمتتون.
زنده باشید جناب عرفانی. شرایط بارش‌های اخیر چه تغییرات محیطی ایجاد کرده و چه ظرفیت‌هایی برای کمک رسانی به مردم وجود داره؟
به دنبال بارندگی‌های شدیدی که از حدوداً 27 فروردین ماه در نواحی جنوبی و جنوب شرقی کشور صورت گرفته، ما شاهد جاری شدن سیل و آب گرفتگی در کاری از مناطق جنوب شرقی کشورمون بودیم. به دنبال بازدید مسئولین محترم من جمله وزیر محترم کشور، ریاست محترم سازمان امداد و نجات هم از منطقه بازدید داشتن جناب آقای محمودی. خوشبختانه با تمام توان جمعیت هلال احمر در مناطق سیل زده حضور پیدا کرده. اگر من بخوام گزارش مختصری رو خدمت هموطنان عزیز عرض بکنم، در طی 5 روز گذشته بالغ بر 320 عملیات امداد و نجات در منطقه به انجام رسیده که در این میان 25,000 نفر از جمعیت منطقه تحت پوشش خدمات امدادی جمعیت هلال احمر قرار گرفتند. بیش از 3,000 نفر از هموطنان عزیز در منطقه اسکان اضطراری داده شدند. بیش از 1,200 نفر از عزیزانمون در منطقه به مناطق امن انتقال پیدا کردند. بیش از 350 مورد ما تخلیه آب از مناظر رو داشتیم. اینها توسط 298 تیم امداد رسان که بالا بر 1230 نفر از امدادگران جمعیت هلال احمر رو شامل میشه به انجام رسیده. ما توزیع چادر رو داشتیم حدوداً 555 تخته، پتو رو بیش از 30,000 تخته پتو توزیع شده در منطقه، 12,000 مورد ماموکه توزیع کردیم، 12 تن نایلون در منطقه توزیع شده، بسته مواد غذایی بیش از 9,500 بسته مواد غذایی توزیع شده، انواع کنسروجات بیش از 22,000 قوطی کنسروجات در منطقه توزیع شده، 35,000 بطر آب آشامیدنی و 3 تن نان، علاوه بر خدمات رسانی توسط ترابری زمینی جمعیت هلال احمر بیش از 50 سوری پرواز هم توسط بالگردهای جمعیت هلال احمر در منطقه به انجام رسیده و تا عادی شدن شرایط این خدمت رسانی با تمام توان انشالله ادامه پیدا میکنه.
انشالله. بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای عرفانی، خسته نباشید میگم و خدا قوت به همه دلاور مردان سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر و سازمان داوطلبان. فکر میکنم سازمان داوطلبان هم در این شرایط خاص حضور چشمگیری دارند برای اینکه امداد رسانی به مردم چشمگیرتر باشه و با سرعت بیشتری انجام بشه. هلال احمر همواره در کنار مردم بوده در شرایط سخت و انشاءالله که این روزهای سخت هم برای مردم استانهای جنوب شرقی به زودی سپری بشه. ممنونم از همراهی شما، از شما خداحافظی میکنم.
از فرصتی که در اختیار بنده گذاشتید بی‌نهایت ممنونم. خداحافظ.
زنده باشید، ظهرتون بخیر و خدا نگهدارتون.
خدا.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، رویداد.
وتوی عضویت فلسطین در سازمان ملل آخرین بخش برنامه رویداد امروزه که افتخار داریم این موضوع رو با جناب آقای حسن لاسچردی، کارشناس مسائل سیاسی، بررسی بکنیم. آقای لاسچردی سلام و ظهر شما بخیر.
به نام خدا، من هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترمتون عرض سلام و ظهر بخیر دارم. در خدمت
زنده باشید. جناب لاسچردی، چرا امریکا چنین راهبردی رو درباره فلسطین دنبال میکنه و سیاست‌های اعلامی و اعمالی آمریکا اساساً بیانگر چه مسئله‌ایه؟
مستظر هستید که در حقیقت درخواستی که الجزایر مطرح کرده بود شناسایی کامل فلسطین به عنوان در حقیقت یک کشور مستقل و عضو سازمان ملل هست.
بله.
و خب وقتی همچنین موضوعی مطرح می‌شود، به طبع اولا با سیاست‌ها و حتی منش ایالات متحده برخورد و به نوعی در تناقض هست. نقطه دیگر، این موضوع میتواند در حقیقت موضوع اسرائیل و سیاست های او و حضور او و به نوعی حیات سیاسی رو مورد چالش قرار بده. و سومین نقطه که شاید نقطه مهمتری از سیاست های ایالات متحده هست که ایالات متحده به سیاست دو دولتی یا همون بحث دولت عربی اسرائیلی معتقد هست و این موضوع میتواند این سیاست هم چالش مورد چالش قرار بده. و به عنوان نقطه تکمیلی عرض میکنم که اگر ایالات متحده در این موضوع به قول خودش کوتاه بیاد یا به نوعی موضوع استقلال فلسطین یا عضویت کامل را بپذیره، به نوعی شاید سیاست های خودش در تو اسرائیل را هم تغییر داده. به ضابه این دلایلی که خدمتتون عرض کردم، ایالات متحده داره توجیه میکنه به اینکه چرا به قطعنامه‌ای که مربوط به عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل هست رأی منفی میده یا منفرد.
آقای لاسچردی، خب دیدیم که فقط امریکا رأی منفی داد و حتی انگلیس و سوئد هم رأی ممتنع دادن، 12 عضو دیگر هم رأی مثبت داشتن به تشکیل کشور فلسطینی. از منظر شما چرا امریکا این گونه در شورای امنیت تنها شده؟
ببینید، همچنین که مستحضر هستید، نظر میرسید که با توجه به مجموع جنایاتی که در سالهای اخیر به ویژه در جنگ غزه داشته است، شاید افکار عمومی جهانی آمادگی بیشتری برای فهم مسائل فلسطین در طرف دیگر، همچنین که مستحضر هستند شنوندگان محترمتون، هستش که به هر صورت درخواست در حقیقت عضویت فلسطین مدت خواست از سال 2011 مطرح تا الان و اخیراً در حقیقت فلسطین به عنوان عضو ناظر در سازمان ملل مورد پذیرش قرار گرفته و الان همه تلاش مردم فلسطین، دولت خودگردان و برخی از کشور عربی نستش که بتوانن این پروسه رو تکمیل کنن و استقلال عضویت کامل رو در سازمان ملل برای فلسطین بجود بیارن. این موضوع میتواند در حقیقت خود موضوع عضویت کامل فلسطین میتواند یک فضای جدیدی و یک عنصر جدید در معاملات یا در تعاملات اخگرید باشه، به این معنی که اگر فلسطین به طور کامل موضوع عضویت در بیاد، اون وقت موضوع مربوط به حقوق اون، حفظ در حقیقت شأنیت یک عضو سازمان بین الملل و همچنین حقوق وابسته به اون، در این حال تعرضاتی که اسرائیل میکنه به این واحد در حقیقت عضو کامل سازمان ملل و تناقضات یا چالش هایی که داره، همه اینا میتواند به نوعی یک فضای جدیدی از تعاملات بین المللی وجود بیاره. لذا به نظر من ایالات متحده داره تلاش میکنه که همونطور که عرض کردم، اولا که نظر این اتفاق بیفته، ثانیا ملاحظات اسرائیل و همچنین حمایت ها و پشتیبانی خودش رو استفاده کنه، بله. و در نهایت هم همونطور که عرض کردم، هنر آمریکا یا خط اصلی آمریکا یا تشکیل دو دولت هستش که در اونجا با یک مناسبات دیگری در حوزه کشور و ملت و حاکمیت و دیگر عناصر شکل‌گیری یک اصطلاحاً دولت کامل یک مناسبات دیگری دارن که مورد نظر اونهاست و شاید با یک مناسبات امروزی یا رایج تشکیل کشور همکاری نداشته باشه. ولی همونجور که مستحضر هستید، به هر صورت به نظر میسید با توجه مجموع جنایاتی که اسرائیل انجام داده، از هم فشارهایی که کشورهای غربی حالا در ارسال سلاح حمایت‌های مادی معنوی دارن، به نظر میاد که فرایند پذیرش فلسطین به عنوان کشور مستقل در سازمان ملل کم کم داره فراهم میشه و شاید در ادامه در شرایط در روزهای آینده ما بتوانیم با استمرار همین فضای درخواست‌های متعدد، حضور کشورهای مختلف، شاید بتوانیم شاید بشه در حقیقت عضویت کامل رو برای فلسطین در سازمان ملل وجود آورد که در
این موضوع رو پیگیری کرد.
بله،
قابل پیگیری هست و امید هست که این اتفاق بیفته. بسیار سپاسگزارم. زنده باشید آقای لاسردی بزرگوار، از همراهیتون با برنامه رویداد سپاسگزارم و خدا نگهدار شما. از شما هم سپاسگزارم همراهان همیشگی برنامه رویداد، و انشاءالله که راضی بوده باشید از برنامه امروزمون. انشاءالله فردا بعد از اذان ظهر موفق تهران باز هم در خدمت شما خواهیم بود. تا اون موقع روز و شب شادی داشته باشید و خدا نگهدار شما.
شنوندگان عزیز و ارجمند، صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو می شنوید، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. چنانچه در مورد برنامه های رادیو گفتگو نظری، پیشنهادی و یا نقدی دارید، از طریق سامانه پیام کوتاه